راهی به مردم هستیم خدمت استاد گرامی علی دوست و اشتر از وقتی که در اختیارمون رو بتویم اشتر بشم تذکیه رو از میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام علیکم اصلا خدمت میده چون وقت خیلی کوتاه هستش من یه خلاصه خیلی کوتاهی عرض میکنم بخاطر اینکه فضای بحث وارد بشیم
به بخشت قدری بلندتر باشه من راحت تر میشم.
همونطور که مستطر هستید ما حدودا بعد از جنگ جهانی دوره جنگ سرد رو داشتیم و بعد از اون هم جنگ نرم به عنوان جنگ قالب و سویه قالب جنگ ها مورد استفاده کشورهای متخاصم قرار میگرفت به خصوص از جانب اروپا شرق و غرب و در اواخر صده قبل تقریبا جنگ ها به سمت رفت که جنگ های روانی سویه قالب شد و جنگ روانی رسانه‌ای و جنگ اطلاعاتی به عنوان جنگ های مرسوم مورد استفاده قرار می گرفت. در حدودا 1950 میلادی با ظهور و بروز سویه جدیدی از علوم به نام علوم شناختی کاگنیتیو ساینس بشر تونست به ذهن و مغز دسترسی بیشتری نسبت به قبل پیدا کنه و به مرور این دسترسی اونقدر شگفت انگیز شد که اصلا تو این 60-70 سال اطلاعاتی که بشر به دست آورد اصلا قابل مقایسه با قبل از اون نبود و این استفاده باعث شد که یعنی بشر رو به اون واداشت که از این دستاوردها در جنگ های جدید استفاده کنه. جنگ های جدید جنگ هایی بود که به دنبال جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای، جنگ های اطلاعاتی، یه جنگ ترکیبی به تعبیر بعضی از آقایون و جنگ شناختی به تعبیر برخی دیگه رو شکل داد. توی این سوی جدید از جنگ ها شما میبینید که از ظرفیت های شبکه های اجتماعی که به صورت درستش و به صورت دقیق شاید بشه گفت از اوائل 2000 بوده 2000 تا 2010 شکلی و رواجش بوده از این ظرفیت استفاده زیادی کرد و از سامانه های ناوری سامانه های سیستم های دفاعی و پدافندی استفاده زیادی شد و استفاده از دانش های همگرا NBIC اینها هم خیلی کمک کرد برای اینکه این مدل جدیدی از جنگ که تلفات خیلی زیاد هستش ولی به هیچ وجه شخصی که و دولتی که داره این کارو انجام میده تو چشم نیست و به هیچ وجه نمیشه به صورت رسمی و همراه با سند و مدرک و همراه با داکیومنت اون رو متهم کردش و تو محافل بین‌المللی اون رو به قول معروف محکوم کرد. این سویه جدید که جنگ شناختی یا جنگ ترکیبی هم شمرده میشه تلاش جهت کنترل بلند مدت و عمیق بر روی اراده ذهن و مؤلفه‌های ذهنی مخاطب هست به صورتی که مخاطب بعد از مدتی عملا نیروی این نیروی متخاصم قرار میگیره بدون اینکه خودش خبر داشته باشه. دیگه نیاز به جاسوسی نیست، دیگه نیاز به عملیات‌های زمینی نیست. اگر عملیات جنگ سخت هم اتفاق می‌افته در راستای این هستش که ذهن مخاطب بیشتر تحت تاثیر قرار بگیره. و تو این جنگ جدید شما می‌بینید از همه مؤلفه‌های قبلی هم استفاده میشه. یعنی تو نیست که سوری کاملا جدا باشه. یعنی از عملیات روانی استفاده میشه، فرهنگی استفاده میشه، رسانه‌ای، اطلاعاتی و حتی سایبری. حالا نکته‌ای که الان ما باهاش روبرو هستیم این هستش که تکلیف نظام اسلامی در وهله اول در استفاده از این ابزارهایی که به نوعی ابزار و قالب یا به تعبیر فرم برای همون دولت متخاصم هستش در راستای به دست آوردن اهداف اونا هستش و به عقیده برخی شما هر چقدر محتوا در این ابزار قالب تولید بکنید احتمالاً در راستای همون هست، یعنی تو زمینه اونها دارید بازی میکنید. این یکی از دغدغه‌هایی هستش که پیش و روی عرض کنم که فعالان این عرصه وجود داره و دسته دیگه از دغدغه‌ها این هستش که خب حالا فارغ از اینکه ما مجاز هستیم استفاده کنیم از این ابزارها یا نیستیم توی استفاده از اینا آیا از تکنیک هایی که اون ایجاد کننده های این ابزارها دارن، تکنیک هایی که در حقیقت برای فریب مخاطب هست و برای تأثیرگذاری بیشتر توی این نبرد شناختی هستش، آیا ما هم مجاز هستیم یا نیست؟ این مقدمه بود که میخواستم عرض کنم. و یه نکته کوتاه دیگه هم اینه که این دوستانی که توی این مجموعه هستن و خدمت شما هستن، دوستان هستن توی کارگروه عمل شناختی سایبری دارن فعالیت میکنن. اصل این کارگروه رو با همت آقای فرجنشاد، مرحوم فرجنشاد شکل گرفت. دوستان توی این کارگروه کارهای مختلفی دارن انجام میدن، پژوهش‌های فقهی توی این راستا برای روشن شدن فضا، استفاده از قواعد فقهی برای وضوح بیشتر این مباحث، و عرض کنم که استفتاءاتی که از مراجع و به خصوص مقام معظم رهبری میشه در راستای تعیین تکلیف کسانی که توی این زمین دارن فعالیت میکنن و میخوان عملیات شناختی رو انجام بدن. حالا اگر فرمایشی ندارید من دسته اول سوالات رو عرض کنم خدمتتون. اگر فرمایش دارید فرق
نمیکنه.
به عنوان اولین سوال عرض کنم خدمتتون، سوالی که میشه مطرح کرد این هستش که خب شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان ابزاری هستش و بستری هست برای انتقال پیام، این ظاهره فضا هست و ظاهری است که ما در این می‌بینیم، ولی خب مطمئناً این تکنولوژی که ایجاد میشه از جانب دولت‌های غربی و استعماری قطعاً در راستای رسیدن به اهدافشون هستش. اگر ما این فضا رو فضای جنگی بدونیم و جنگ شناختی رو به عنوان یک چیز درست حسابی بدیم و قبولش داشته باشیم، قاعدتا شبکه‌های اجتماعی هم در راستای رسیدن به همین هدف است، یعنی برای کنترل اذهان مخاطبین و برای تغییر ذائقه مخاطب. سوال این هستش که آیا ما به عنوان، حالا ما به ما که عرض میکنم نه به عنوان استفاده کننده بلکه به عنوان سیاستمدار، به عنوان سیاستگزار و برنامه‌ریز، به عنوان حکومت اسلامی، آیا وظیفه نسبت به استفاده و ترویج این فضاها داریم یا نداریم؟ آیا ما صرفا باید منفعلانه برخورد بکنیم یا نه؟ بر اساس مبانی اسلامی ما وظیفه دیگه ای داریم، یعنی باید این بستر کنار بذاریم، سراغ بسترهای دیگه بریم، تولید بسترهای دیگه و ایجاد فضاهای دیگه برای اینکه همین کاری که میخواست این شبکه ها انجام بده در راستای درستش انجام میتونه. البته این سوال فارغ از این بحث علم دینی هستش که حالا دوستان فرنگستان هم مطرح میکنن که هر چیزی که هست و هر چیزی که تولید میشه از اون فاعلش تأثیر میپذیره و اون فاعل هر جوری باشه، هر مدلی که فکر میکنه و ایدئولوژی که داشته باشه، جامعه‌ای که داشته باشه، توی اون محصولش هم تأثیر داره. این سوال فارغ از اون هستی که ما اگه اونو در نظر نگیریم، وظیفه حکومت اسلامی به نظر شما نسبت به این شبکه‌های اجتماعی که رواج پیدا کرده چی هستی از منظر اسلام؟
نه این دیگه مطلبی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در محضر شما باشم. تلاش دارید، زحمت میکشید، علی الله اجرکم و لله درکم. و شما که هر کدام آقایید، فاضلید و چقدر جای مرحوم فرج نژاد خالیه در یه همچون صحنه‌هایی که آدم میاد. ولی الحمدلله شما ها هستید انشاءالله به نحو احسن و اکمل کار رو ادامه میدید. من در اون پیام و بیانیه هم که دادم روی این نکته تاکید کردم که دوستان ایشون، همراهان ایشون، شاگردان ایشون اون مسیر رو ادامه بدن. من تخصصم این امور نیست، ولی این مقدار میفهمم که کار ضروری و لازم. گفت ورزشکار نیستم، ولی ورزشکارانو و ورزشو دوست دارم. اگر اجازه بدید من 6 تا نکته رو عرض کنم که فکر میکنم بنیان میشه برای پاسخ به این سوالاتی که میدونم شما دارید، آماده کردید و الان 9 تاش هم جلو من گذاشته. طبیعتاً اینا رو میشه ضرب در چند کنی و سوالات برسه به 10 سوال. نکته اول، ما به قول جامعه شناسان تو دنیای بازار مسگرها قرار داریم. نمیدونم الان تعبیر میکنن یا نمیکنن، ولی در دهه های گذشته این تعبیر رو میکردن. منظور از این که ما در دنیای بازار مسگرها قرار داریم اینه که همه مسگرها دارن میزنن رو مس. ما در شهرمون یزد، مرکز استانمون، یه بازاری داشت، بازار مسگرها. من یادمه وقتی میرفتی تو این بازار ده‌ها مسگر داشتن میکوبیدن، صدایی هم داشت، صدای مطبوعی هم داشت. تو بازار مسگرها صدایی بیشتر به گوش میرسه که از دیگر صداها بلندتره. مقابلش هم میگن فضای قبرستان. قدیم میگفتن مثلا کشورهای سوسیالیستی دنبال بازار مسگرها نیستن، دنبال قبرستان هم. در قبرستان فقط یه صدا میاد، اونم صدای مردشو هست. تو بعضی از حکومت ها فقط همون صدای حاکمیت میاد، بقیه صداها باید خفه بشه. اما در بازار مسکرها نه، آزاد، همه میزنن. گرچه خود همین، چون همیشه صدای بلندتر به گوش میاد، خودش یه نوع اختناق رو درست میکنه، یه نوع حس رو درست میکنه، ولی به هر حال صداست. و ما الان در این فضا قرار داریم. واقعا دنیای الان، من اینا برای شما عرض نمی کنم، چون حالا ضبط میشه و بعضیا میبینن، برای اونا میگم. الان واقعا دنیای امواجه، حالا امواج زلال یا امواج هدایت و کمک. من تو درس طلبه ها وقتی میرسیم به کتب زلال، حالا که دیگه از ما گذشته، قدیم که مکاسب من تدریس میکردم، چند دهه قبل هنوز این حرفام نبود به این شکل، قبل از 2000 بود میلادی، میگفتم الان دیگه کتب زلال ما لازم نیست بخونیم. اون موقع میگفتم ما الان باید امواج زلال رو بخونیم. حفظ کتب زلال تو مکاسب هست، یا محو کتب زلال، بگن حفظش حرامه، محوش واجبه. اما الان دیگه بحث امواج زلال، خب این حرف مال 30 سال پیش، حالا دیگه مشخصه که چه هست. ولی بدبینا هم نباید دید امواج زمان، امواج هدایت واقعیت. یعنی اینطور نیست که این وسیله فی نفسه مشکل داشته باشه. من تو مطلب ششم خواهم گفت که سخنی که گفته میشه این تابع فاعل این تکنولوژی چقدر درسته. اگر این حرف رو حرف ناصحیحی بدونیم تو مطلب ششون، امواج میتونه امواج زلال باشه و امواج هدایت باشه. یک کانال مثلا ایتا یا واتساپ یا اینستاگرام، هرچه، میتونه امواج زلال باشه، میتونه امواج هدایت باشه. این ظاهران چیز روشنیست. من از واضحات دارم شروع میکنم، برسیم به به قول منطقی ها از معلوم برسیم به مشهور. این نقطه اول. از دنیا دنیای سوق الحدادین، سوق مسگرها داخل. نکته دوم، در مسائلی که از این سنخ پیش میاد که یه مورد شد دوستمون سوال کردن و میشه چندین سوال کرد، میدونید ما سه تا گفتمان داریم. من تعبیر نمی کنم گفتگو، گفتگو یعنی نظری که به زبان بیاد، در حالی که گفتمان نه، ممکنه کسی اقرارم نکنه. رأیست که ممکنه تو وجود شخصیت هست ولو به زبان نمیاد. گفتگو، گفتمان. به عنوان یک کسی که میدونید بی اطلاع نیست از این مسائل و اطراف خودش میبینه و مطالعاتی که من داشتم، ما راجع به من تعبیر کردم امواج، راجع به این تکنولوژی ها را به معنی عامش سه تا نظر به عنوان نظر اسلام ثبت شده. یک نظر اینه که اصلا اینا ربطی به اسلام نداره و اصلا اینا خارج از حوزه شریعت اسلام، فقه اسلام هست. طبق این نظر اصلا سوال غلطه. حکومت اسلامی چه وظیفه ای داره به عنوان اسلام؟ میگن غلطه. مثل که شما بگید حکومت اسلامی راجع به هواپیما سازی چه نظری داره؟ هواپیما سازی، بعدم یه هواپیما سازی اسلامی. البته گفتن، ولی خب حالا هر گفتنی که نباید گوش کرد. اصلا بعضی ها اینا رو مدیریت کشور یا مدیریت جهانی میدونن که اصلا ربطی به حوزه اسلام نداره. ولی زمان مطرح کرد اون نویسنده مدیریت علمی باید بیا جای مدیریت فقهی. ولی زمان کل این نقطه سوال و 90 سوال دیگه هم شما بزنید، میگن اینا از حوزه شریعت خارج. اینا دیگه مسائل عقلاییه که باید سبک سنگین کرد، مساله رو دید، مفاسد رو دید. شما میگید مثلا ما باید منفعل باشیم یا فعال باشیم، نظر اسلام چیه؟ ما باید مجال رو باز کنیم برای این رسانه ها یا ببندیم؟ ما باید بریم به سوی فیلترینگ یا نریم؟ اگر بریم تا کجا؟ میگه اصلا این سوال، میگه سوال بکن اما به حساب شریعت و فقه نگذار. میدونید که دعوای مشروط طلبان و مشروع خواهان دوران مشروطه سر همین بود. مشروط طلبان گفته ما مجلس میخوایم، قانون اساسی میخوایم، چی و چی و چی میخوایم. مشروع خواهان میگفتن نه، اینا ربطی نداره به این که شما بخواید به نام شریعت اینا رو داشته باشه. بگذرم، پس این اصلا خارج از حوزه شریعته. من چی جواب بدم؟ این که گفتم بذارید من چند تا مبانی بگم که مبنا بشه برای پاسخ به سوالات. اینه نظر دوم، حالا بگید تز آنتی تز، نظری که ضد اینه. نه، دین در این باره نظر داره، شریعت مطهر باید و نباید داره، اونم در دو تا شکل، شکل حاکمیتی، شکل فردی. چون یه بحث بحث اینه که افراد چه وظیفه ای دارن، یه بحث اینه که حاکمیت چه وظیفه ای داره. اتفاقا تمام اینها رو باید شریعت مطهر نظر بده و ما نباید هیچ اقدامی رو بدون اخذ حکم از شریعت مطهر داشته باشه. چطور تو مسائل ارث و عده و طلاق شما، من گاهی میگم تهران باید روش به قم باشه، تو این مسائل هم همینطور. حالا چه وارد کردن یه شبکه باشه، چه بستن باشه، چه میدونم اعزام نیرو به بیرون باشه، چه آوردن به داخل باشه، هر چه باشه. نظر سوم طبیعتاً حدس میزنه چی باشه. نظر سومی که ما باید حد وسط رو بگیریم، یعنی حوزه شریعت رو گسترده ببینیم. پس نظر اولون قبول نداره، اما فی کل رتب و یابس دنبال نظر شریعت باشیم، اینم درست نیست. که اگر مایل باشید هم در کتاب فقه و عرف معرفی کنید، از خاصیت چون بالاخره من میدم اونجا چی گفتم چی نوشتم، خوب نیست نویسنده از کتاب خودش بگه، ولی حرفا گذشته دیگه. هم فقه و عرف هم فقه و مصلحت، مخصوصا در فقه و عرف که من گستره شریعت رو بحث کردم، تو بحث گستره شاید همینا رو بحث میکنه، چه در بعد حاکمیتی چه در بعد فردی، و اینکه فقها کجاها باید ورود کنن و کجاها اصلا به فقی ربطی نداره، به شریعت ربطی نداره. اگر بزرگواران به این نکته دقت کنید، وقت متوجه میشید که چقدر اینجاها خلط صورت میگیره. یک کسی اندیشی اولو داره که اصلا به این سوالات میخنده، میگه اصلا اینا دارن انحراف میره. یکی انگیزه دومو داره که همه چیزو میخواد، حتی بحثای مدیریتی رو، شیوه های اجرایی رو، در حالی که نظر سوم میگه نه، ما باید جدا کنیم حوزه شریعت رو از حوزه اجراییات. یه جاهایی ما نظر شریعت رو بخوام غلطه، مثل این مونه که بگیم آقا اینجا بانک بزنیم یا اون بره خیابون استفتا کنیم از مجتهد، ربطی نداره، شیوه های اجراییه. اما یه جاهایی نه، مثلا فرض کنید اگه دار الام بین رشد فرهنگی و سلطه، بحثی که من در قاعده تسلط آوردم تو کتاب قراردادها که نفی سبیل لن یجعل الله، البته آیه که ربطی به این نداره ولی خب دلیل دیگه ای داره، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، از اون طرف خب بحث فرهنگیشه، خب اینجا نمیتونیم بگیم شریعت نظر نداره. یا مثلا تو جامعه اسلامی ما چقدر میتونیم از کافران تو پست‌های حاکمیتی استفاده کنیم؟ اون قصه‌ای که پیش اومد راجع به نماینده زرتشتی یز چه مسائلی به وجود آورد، خب یه بحثی است که باید فقیهانه نظر داد. نمیشه گفت این بحث مدیریتی ربطی به فقه نداره. یا مثلا بحثی که ما داشتیم، بحث تولید، انباش و فروش سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی، اتمی. خب این بدونید وقتی که ما جلسه رو گرفتیم خیلی ها گفتن این ربطی به فقه نداره، اما خب ممکنه بحث پیش بیاد که اینجور نیست، اینجا باید فقیهانه نظر داد. پس این نکته نکته مهمیه که باید حدود گستره اسلام معلوم بشه، ما به یک اندیشه اعتدال برسیم و طبق اون اندیشه سوالات رو پاسخ بدیم. اگر اینو قبول کنیم که به گمان ما گریزی و فراری ازش نیست، اینجا نقش مصلحت بسیار تعیین کننده است. نقش مصلحت، یعنی ما اگر گفتیم شریعت باید نظر بده، درست؟ خب بحث میشه که اگر مصلحت داره باید ورود کنه، اسلام اینو میگه. اینطور نیست که اسلام یه تعبدی تون ارتباط داشته باشه، مصلحت تعیین کننده است. یعنی ما اینجا با گزاره‌های ثابت شرعی مواجه نیستیم. شما میگید آقا فیلترینگ آره یا نه؟ فقیه هم جواب بده بله فیلترینگ باید بشه، والله العالم. این غلطه. چی والله العالم؟ یا نخه باید فضاها آزاد باشه، والله العالم. اینا تابع اقتضاعات زمان و مکانه. من بذارید راحت صحبت کنم. الان ما بحث حجاب مگه نداریم؟ داریم دیگه. الان یکی از بحث‌های داغ کشوره. همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم تو فیضیه تجمعی صورت گرفته برای دفاع از حجاب. بسیار. اگر بحث از ضرورت حجابه، مگه کسی شک داره؟ حتی همون خانمی هم که بی حجاب میاد بیرون، چه بسا بپرسیم، من میدونم اسلام داره، من نمیخوام رعایت کنم. فکر میکنم بالای 50% چون اینو بگن تا بعد بخوان بگن اصلا ضرورت حجاب که بحثی نداره، کسی هم چانه نمیزنه. اما بحث در واقع الزام به حجاب یا قانونی کردن رعایت حجاب و بعد دنبال کردن، خب این ممکنه بعضیا حرف داشته باشن، بگن ما در اینجا تابع مصلحتی. اگر نهی از منکر، چون این میره تو لاین نهی از منکر دیگه، دلیلش هم خیلی راحت. اگر ورود حاکمیت به عنوان نهی از منکر جواب مثبت بده خوبه، اگر برعکس، حالا ولو به دلیل همون رسانه‌های خارجی، به دلیل ندانم کاری‌ها، به دلیل ناتوانی‌هایی که الان جمع شده یه دفعه داره خودشو نشون میده، جواب بد میده، خب اینجاست که بعضیا میگن نه ما الان نمیتونیم داشته باشیم. من نمیخوام تصمیم بگیرم و توضیح میدم، معناش جانبدارانه بحث کردن نیست. حتی اینجاها اصلا نداریم. حالی که بگو اصل اولی چیه؟ اصل بر گرفتن و بستن و اقدام مگر جواب خلاف بده، یا اصل بر آزاد گذاشتن مگر برسیم که جواب خوب میده، یا اینجاها اصل نداریم. اینجا فقهای ما در موارد مشابه جواب دادن، گفتن در نهی از منکر اصل بر هیچ طرف نیست، اصل بر احتمال و عقلایی تأثیره. دارن دیگه فقها، اگر احتمال عقلایی میدید اثر داره، اگر احتمال میدید که صفرا اضافه کنه، مریضی اضافه کنه، نه. ببینید این نکته ای که من تو بحث شما معتقدم نکته مهمیه اینه که ما اینجا دنبال مصلحتیم. البته مصلحت نه به معنای منفعت، به معنای مصلحت اندیشی، شرعی منظوره. قهرن ضوابط مصلحت شرعی، نهاد تشخیص، ابزارهای تشخیص، منابع تشخیص، اینا هر کدوم فرق میکنه ها. و خب میدونی که من در کتاب فقه و مصلحت همه اینا رو آوردم، یعنی یه تراثی میتونه باشه برای کسی که دوست داره استفاده کنه. مرحوم شریعتی یه دعایی داره، میگه خدایا به من ایمانی بده که من مصلحت را فدا، حقیقت را فدای مصلحت نکنم. خب حالا ایشون انشاش خوب بود، اما خوب بود میگفت منفعت را، حقیقت را فدای منفعت نکنم، و الا کسی حقیقت را فدای مصلحت، اون منظورش معلومه، ولی میخوام بگم تو الفاظ خوب دقت نمی کنم. مصلحت خودش حقیقته، عین حقیقت. مصلحت که من میگم این، نه. خب اینم نکته دوم، قدر طولانی شد، ولی من گمانم اینه که تمام اینها مبناش اینه. ما گاهی رو بنا صحبت میکنیم، جواب سوالات هم تند و تند میدیم، آره نه بله خوبه این بهتره، اما اگر مبانی بحث معلوم بشه دیگه اینا نمیشه مثل خانه‌ای که رو برف میسازی، باید شالوده داشته باشه. نکته سوم که بعضی کارو سخت میکنه، چون از نکته دوم من ممکن بود به دست بگم خب پس خیلی معلومه دیگه، خیلی روشنه دیگه، چون نظر سوم درسته، خب اسلام کذا و کذا، ولی در بحث عمل وقتی میاد به نظر ما تشخیص ها متفاوت میشه. همین الان فضای موجود الان ما خیلی ها که راجب حجاب همین بحثو دارن، میگن نه الان مصلحت در اقدامه. میگن دیگه نه نمیتونم بگیم شما افراطی هستید، خشن فکر میکنید، کذا و کذا. اونا معتقدن، میگن اگر ما اقدام نکنیم تا کجا پیش میاد دیگه، میخواد تا کجا پیش بره. در حالی که بعضی نه، اونام نه وابسته به اسرائیل هن، نه آمریکایی هن، نه سکولار هن، نه زهر و مارایی که هی میبندن به افراد نیستن واقعا، ولی خوب اندیشه ای دارن. خب طبیعی است که ما اینجا باید احترام به همدیگه بذاریم و البته هر که مسئولیت داره به نتیجه رسید قبول کنه. ببینید گاهی مثلا ما فرض کنیم یه نفر رئیس جمهورش میکنیم، بهش رأی میدیم رئیس جمهور میشه، قبولش هم داریم، شورای نگهبانمون هم تاییدش کرده، اما میرسه به جایی که میگیم چرا کار من میگم نمیکنه. خب تو اگر قبول داری که از کانالی اومده، قبول داری که اونم دغدغه تو رو داره، خب بپذیر که اختلاف سلیقه است. خب یا او باید تابع تو باشه یا تو باید تابع او باشی. حالا تابع که میگم نه یعنی دیگه بذار کشور پیش بره. مشکل ما اینه تو مملکت و تو این بحثای علمی که میگیم خب حالا چرا همینی که من میگم، خب من که خیلی خوب درست میگم، من که میزان الافکارم، من که میزان الاعمالم. نه دیگه، اینجا باید انسان در تشخیص مصادیق اگر یه نهادی مسئولیتی داره بپذیر. نکته چهارم که معذرت میخوام من بازم بگم، من اینا برای شما عرض نمی کنم، برای کسانی که بالاخره بعضن میخوان بعدن استفاده کنن و فضل شما رو کمتر دارن. ببینید ما متاسفانه گاهی میگیم نمیدونم دهکده جهانی، گاهی میگیم دنیا شده کوچیک شده. امروزه اگر طرف سرفه‌ای بکنه اون بر دنیا سرفه اینو ممکنه فیلم برداری کنن بذارن، ولی تو تحلیل هامون خیلی ها این گفتمانو نداریم. کسی به زبون نمیاره ها، گفتگو نیست اما گفتمان نیست. الان شما نگاه کنید، باز برم مثال روز بزنم، ما الان کشورمون دارای مشکل، نمیتونیم بگیم الحمدلله همه چی سر جاشه، خدا رو شکر هیچ مشکلی ما نداریم. بذارید بگن اونه که خب میگن بگن سفید نمایی، ولی الان به هر حال کشور مشکل داره. ما تظاهرات داریم، اختشاشات داریم، کشته از دو طرف داریم، شهید داریم، تخریب داریم. حالا این یه قسمتش دیده باشید. واقعا بعضی ها وقتی میخوان تحلیل بدن خیلی ساده اندیشانه تحلیل میدن، میگه اگر این کار بشه تمام مشکلات حله. همین دیروز از یه آقای من سخنرانیشو میخونم که دیروز تو درس گفته بود، دیشب اومد تو رسانه ها که اگر فلان کارو ما بکنیم دی مشکلات حله. حالا متاسفانه اینا هم کسانی هستن که مسئولیت دارند، کسانی هستن که برنامه ریزند. یا یکم دیروز به من کسی میگفت اگر طلاب به کار گرفته بشن هیچ مشکل تو مملکت نداره. ما چی بگم به این پسر خوب؟ منم خودم طلبم، کسی میگه بگه تو ضد روحانیتی داری حرف میزنی، ولی اگه چند تا طلبه ما بگیریم بکن همه مشکلات مملکت حل میشه. یا مشکلات ما از جای دیگه است، از ندانم کاری هایی است که متراکم شده چی شده، و البته خیلی کم از خارج. اینکه ما همه رو قلم بکنیم حواله خارج بدیم غلطه، کلن هم انکار کنیم غلطه. ببینید میخوام بگم مجموعه رو باید دید. این سوالاتی که شما کردید خیلی هاش تابع شرایط، مثلا فیلترینگ در یه شرایطی ممکنه جواب بده، باید هم بشه. بالاخره اگر اینا امواج زلالند و افکار جوانهای ما رو و نوجوانهای ما رو میقاپند، خب اینجا میشه مصداق نهی از منکر. نهی از منکر هم وظیفه حاکمیتیه، اما باید ببینیم چی میخواد فیلتر کنه. من راحت صحبت کنم. این فیلترینگ میخواد در کدام مجلس تصویب بشه و چه کسی بیفته پشتش و چه کسی مخاطب باشن، اینا اثر داره، متاسفانه داره. لذا باید مجموعه رو دید. چجور بگم که باز خیلی داره سیاسی اجتماعی میشه، اگه مثلا همین بحث حجاب و اجبار به حجاب و چند تایی که گرفتن و اینا، اگر فرض کنید این در یه فضایی مطرح میشد که مثلا مثل اوائل انقلاب بالای 90% مردم کاری نظام رو قبول داشتن، سوال میکنم از شما، الحمدلله اهل فضل، مردم اعتماد داشتن، گرانی ها مثلا اعتیاد، تبعیض، دزدی و اختلاس ها اینجوری نبود، مردم همینجور، حال میگم مردم نگم بخشی از مردم همین رفتار رو میکردن که الان کردن. مثلا یک نفر میمرد اینجوری بازتاب پیدا میکرد، ولی وقتی که مسائل همه به هم ربط داره بزن اینی جواب خوب نمیده. شما الان از من بخواد که آقا شما خصوصا مثلا راجع به فیلترینگ نمیدونم کاهش پهنای بانک، حالا ایجاد سیاست های تشویقی، خب این چیز دائمه از شبکه های داخلی، این بحث نداره، واقعا تشویق بشن مردم، وقتی درست هم یعنی وقتی حواله میدیم به درست حواله میدیم، بگیم آقا این به اصطلاح شبکه داخلی بفرما خیلی هم خوب کار میکنه، خب این لذا تابع زمانم نیست، مکانم نیست، اما بعضی بحثا رو باید دید. این برمیگرده به همون واسه مصلحت، یعنی وقتی که بگیم باید یک بسته دید مسائل رو، بهترم بتونیم تحلیل کنیم. من واقعا باور کنید شب روز هر وقت نمازی میخونم دعا میکنم، میگم خدایا اولا مسئولان ما بفهمن مشکل مملکت داره، اول بفهمن، چون بعضیشون با خودم صحبت کنم میگن چه مشکلی هست، مشکلی نیست. حالا ما تو بعضی جاها که هستیم کنار بعضی از دوستان سریع هم میگم اصلا مشکلی نیست، ما چه مشکلی داره، یکیشون به خود من میگم اصلا مشکل ما نداره.
تو مفهوم شناسی مشکل اختلاف،
حالا اینگه حالا واقعیت که هست، بله، بعد برسن به راه حل اساسی، یعنی راه رو گم نکنن. من راحت بگم به حواله دادن مسائل به خارج از کشور مخالف نیستم، ولی میگم تا چند درصد، این مهمه چقدر،
فقط اون نشه.
نکته پنجم بحث وظیفه افراد، وظیفه حاکمیت. تو بحثای شما این نکته خیلی مهمه. من یه موقع سخنرانی میکردم، البته یه جام نگفتم، چندین جا گفتم، گفتم ما نیاز به دو تا توضیح المسائل داریم، دو تا تحریر الوسیله، دو تا منهاج صالحین، دو تا عروت الوثقی، یکی برای افراد مقلدان مردم، یکی برای حاکمیت. اینا در حوزه های ما معمولا جدا نمیشه، حال ای کاش جدا نمیشد، اگه کسی هم جدا کنه باش مخالفت میشه توسط بعضی. ببینید در بحثایی که شما دارید، یک بحث بحث افراد، شخص من چه وظیفه ای دارم، معلوم نیست که من بی وظیفه باشم، که این باید از مجتهدم سوال کنم. یه بحث بحث حاکمیته که اون چقدر باید انجام بده. مثال میزنم، ما یه قانون داریم در شریعت مطهر به نام لزوم دفع افسد به فاسد، قانونیه، چانم نداره که فکر کنی حالا میشه چانه بزنی، چون عقلیه. من اگر دارم رانندگی میکنم ماشین سنگین، مثلا اتوبوس، یک پراید داره مقابل من میاد، داره میاد تو سینه من، من یا باید اتوبوس رو بزنم به کوه حالا 10 نفر 20 نفر کشته بشن ولی پراید بره، یا باید بزنم به این پراید روبرو یه نفر سرنشین داره کشته شه ولی اتوبوس مسیر خودشو بره. خب چیکار باید بکنم اینجا؟ اینجا میگن لودار الان بین قتل یک نفر و قتل 10 نفر 20 نفر، خب دفع افسد به فاسد. این اگر بخوام تو بحث رسانه‌ای بیارم، میدونید همیشه بحث بود که رسانه ملی ما چقدر از این زهرمارا رو پخش کنه. گاهی که میگفتی آقای ایکس این صدای حرامه، موسیقی حرامه، یا این فیلمی که دارید بازی میکنید اختلاط زن و مرد داره، میگفتن، الانم میگن، میگن آقا ما اگر این کار نکنیم جامعه کشیده میشه به ماهواره. ما که همش میتونیم مدعاهی و قرآن و سخنرانی بزنیم، باید یه مقدارم از این زهرمارا باشه، ولو مقلدا نباید گوش کنن. حال جالب اینه، حاکمیت باید بذاره ولی مقلد حق دیدن و گوش کردن نداره. اون توضیح المسائل، این توضیح المسائل برای این که دفع افسد به فاسد. البته بعضی هم تو کتشون نمیرن، یه استفتایی از امام، البته ببخشید استفتا نیست، یه سخنانی داره مرحوم امام خمینی در جمع کارکنان رادیو دریا، الان هست یا نه، قبلا رادیو دریا بود، ایشون میگه که یعنی چه، با همون لحن سالی که ایشون صحبت میکنه، یعنی چه که بگیم من به او ندهم او میره برود. این بالاخره حالا بحث احترام بذاریم کنار، خوب این به این سادگی هم نیست، یه بحث علمیه، یه بحث فلسفیه. دفع افسد به فاسد جای خود داره، که البته بعدن هم دیگه خود ایشون هم پذیرفت، اون اوائل کار بوده، خیلی تاریخش اوائل انقلابه، ایشون میگه نه ما باید همه رو اصلاح کنیم، ما اگر اصلاح کنیم همه اصلاح میشوند. خب نشد دیگه، جواب نداد دیگه،
اختلاف تو تطبیقه. بله؟ قاعده رو قبول دارن.
نه نه، ایشون میخواد بگه یعنی حاکمیت نمیتونه متصدی دفع افسد به فاسد بشه. ایشون یه مبنایی داره که کلن از اونجا این مبناش میاد، امام خمینی رو میگم، ایشون میگه من مرتکب فساد بشم که رفیقم مرتکب افسد نشه. میگه به من چه ربطی داره؟ مثلا اگر من معذرت میخوام شراب بخورم، فلانی لباس نمیکنه، مثال قشنگی نیست ولی خب، ولی اگه من شراب بخورم جلو به مثلا یک زنای لباس گرفته میشه،
یه قتل گرفته میشه.
حالا قتل رو من تعامل دارم، ایشون تا اونجاش وایساده باشه، لذا مثال قتل رو عمدن نزدم، حواسم بود. میگه به من چه ربطی داره؟ هر کسی باید خودشو ببینه. من مرتکب جرم پایین‌تر بشوم که رفیقم جرم بالاتر رو ترک کنه، به من چه ربطی داره؟ هر انسانی خودش
بحث
تزاهمه، ولی ایشون میگه تزاهم در یک فرد نه در دو فرد. ما اونجا عرض کردیم که ما اونجا عرض دو نکته داریم، اولا شما حاضری تا پای قتلم بری، همین من یه دروغ بگم جلوی یه قتلی گرفته میشه، ولی باید دروغ بگم، یا میگی نه اینجا تو دروغ بگو که زید عمرو نکشه. لذا قتل رو من بعید میدونم ایشون زیر بارش بره و نمیره. نکته دوم که ما با ایشون اختلاف داریم که داره خودشونشون تو بحث حاکمیتیه. بله من موسیقی گوش کنم که شما مثلا ماهواره نبینید، خب به من چه ربطی؟ شما برو ماهواره ببین، شما دین خودت داری من دین خودم، اما در بحث حاکمیت این نیست. و این خیلی اثر داره که این بحثا، یعنی بعضی وقتا حاکمیت باید دفع افسد بکنه به فاسد، مرتکب حرام بشه که ملت مثلا یا یه طیفی، مثلا رسانه مرتکب موسیقی که حال ما میگیم حرامه، خب بعضیشون که واقعا حرام نیست اینا، بشیم که اینا مثلا سراغ ماهواره نرن، یا تلویزیون رو یه فیلمایی بذاریم که بالاخره سراغ فیلم‌های بدتر خیلی بدتر نرن. حالا این بحثی است که به نظر ما حاکمیتی وقتی میشه مسئله فرق میکنه تا فردی.
خب از باب دفع ضرر محتمل میشه تو اینجا وارد
کرد. حالا دفع ضرر محتمل میدونید مشکلات خودشو داره، چون اصلا این حرف درست نیست. کی گفته دفع ضرر محتمل واجبه؟ اونجا باید سبک سنگین بشه. گاهی وقتا انسان ضرر محتمل رو به خاطر منفعت احتمالی اقوا میره تو بیابون چاه میزنه که شاید بخوره به آب. بخوره به آب محشره، ولی ممکنه نخوره، باید دست خالی برگرده خونه. بذارید حالا بعد این نکته پنجم آقایون نکته مهمی است تو فلسفه فقه. اینا شاید براتون سوال پیش که این مسائل کجاست. جنس این مسائل فلسفه فقهه، نه اصول فقه، نه فقه، که متاسفانه در حوزه های ما اونطوری که باید جا نداره، جا باز نکرده. و اما نکته ششم، من که خسته شدم نمیدونم شما چی. نکته ششم رو عرض کنم بعد اگر یه چند دقیقه هم همون سورس. نکته ششم ببینید، بله نه عرض میکنم، نکته ششم یه جمله ای رو اشاره کردم و از یک نهادم نام بردن. دوستان ما در فرهنگستان چیه اسم کاملش؟ علوم اسلام. ببینید خوب اینا از دوستان ما هستن، قابل استفاده، خدماتی دارن، اول معلوم بشه. ولی خوب مثل شخص بنده با این رفقا اختلافات زیادی داره. مثلا تو بحث علوم انسانی، آنچه از غرب میاد یا در کشور ما با توجه به اونجا مطرح میشه، خب که طبیعتا میاد رو شبکه‌های ارتباطی، ارتباطات و تبلیغات و ارتباطات، خب اینا میدونید که معمولا با این نهادها مشکل دارن. ولی زیاد میگن شما به خود اینا رو بگیرید و مثلا یه حرکات اصلاحی داشته باشید. نه، حالا اینا باز دو گروه هم. یه گروه میگن اصلا جنس اینا یه سیستمیه که نمیشه جداش کرد. مثلا شما میخواید بانک رو بگیرید ولی رباشو نگیرید. یا نهادهای اقتصادی مثل چک، سفته، بورس، فرابورس، حالا من بحث اقتصادی مثال میزنم، یا مثلا دموکراسی، تفکیک قوا، شما اینا رو میخواد بگیرید و مثلا بگید ما میخوایم اینا رو بومیش کنیم، این تلاش ناموفق. ما باید از صفر تا صد خودمون تأسیس کنیم. حتی گاهی میان میزن رو دوش فقه که فقه باید نهاد سازی کنه، فقه باید خلق روابط اجتماعی بکنه، نباید به تعبیر دوست منفعل باشه. تو همین بحث رسانه هم همینطوره. میگن شما میخواد یه رسانه بگیرید، میگید ما بومیش میکنیم. این اصلا بومی پذیر نیست، جنسش جوری تنظیم شده که شما رو به اونجا میرسونه. شما میخواد بانکو بیارید، بعد از لوازم سرمایه‌داری و کاپیتالیسمش خلاص کنید، نمیشه. این یک بحث. بعضیاشون میگن نه، اصلا این چون در واقع دانش‌ها کافر و مسلمان داره، یعنی چون از کفار آمده،
حتی اگه دیوارن بسازه میگن تحصیل.
بله دیگه، حتی هر چی میخواد، یعنی کافر سازندهشو باید نگاه بکنید. حالا بعضیاش میگن برکت نداره، فساد میاره، بعضیاش میگن اصلا این نمیشه جدا کرد. شما میخواید حقوق بشر رو بگیرید، بگید ما مثلا اسلامیش میکنیم، اسلامیزش میکنیم. حقوق بشر از کافره، اون نفس کافر اومده
تو این چیزا. خب این من نمیفهمم خیلی، البته خب حقم دارن اونا میگن شما مثلا. من معتقدم دانش لم ینقسم قسمین کافرون و مسلم. البته خیلی هنر میخواد و هر مسئولی نمیتونه از عهده کار برنیاد. یک کتابی داره این آقای بن حلاق، وائل بن حلاق، مسیحیه، گرچه میگن ته دلش مسلمانه، حتی شیعه هم هست، من تا حالا تو آمریکا و یا کاناداست نمیدونم، داره به نظرم دولت‌های مستحیله، اگر حالا شاید بزنید اسم کاملش بیاد تو اینترنت، ایشون میخواد بگی که دولت‌های اسلامی نمیتونن، همین یه چیزی شبیه فرهنگستان علوم ما، میگه اگر بگیرن مستحیل میشن، نمیتونن بگیرن. یه راحت بگن آقا ما کاپیتالیسم رو میگیریم، بانک رو که میگیریم کاپیتالیسم هم میگیریم، چک و سفته و بورس و فرابورس رو که میگیریم کاپیتالیسم هم میگیریم، یا تفکیک قوا و دموکراسی که میگیریم لیبرالیسم رو هم اومانیسم رو هم میگیریم. اما خب ما اینجور فکر نمی کنیم، ما میگیم می شود از فراورده های افکار بشر. اولا همه فراورده افکار بشر کافر نیست، همه گزاره ها کفر نیست، بعضیاش بیان واقعه. خب بیان واقعه که دیگه کفر و اسلام و شیعه و سنی نداره. منتها ببینید یه دفعه کسی اینا رو از غرب میگیره و یک حکومت سکولار تشکیل میده، خیلی راحت. یه دفعه مثل طالبان همه رو میبنده، حالا ببینیم چی کار میکنن اینا. اما مثل ما یه بار به نعل میزنیم یه بار میزنیم، مثلا 40 سال ما همینطور بوده، این دولت و اون دولت هم نداره، حالا هی دلمون بخواد فلان رئیس جمهور رو مقصر کنی، نمیدونم اینا چجوری فکر میکنه. اصلا حاکمیت این بوده، از خود رهبری نظام راحت صحبت کنیم، چه وقتی امام خمینی بود بعدش رهبری بود، تو هنوزم که هست، اصلا سیستم اینطوریه، میخواد اینا رو بگیره ولی میخواد چیکار بکنه؟ اسلامیزه بکنه. ما این کار رو ممکن میدونیم ولی سخت، ممکن میدونیم ولی سخت. این که حالا نفس فلانی پشتشه، از کجا اومده، کی داره این حرف رو میزنه، به نظر من نه مورد تایید تراث دینیه، تراثی که ما رو دعوت به اخذ علم میکنه، نه تایید عقله، نه تقلید، نه تایید تجربه، ولی کار سختی. اینم نکته ششم.
تاثیرگذاری محتوا و حتی قالب اندازه باشه که شما اون تاثیرگذاری دینیتون تو حاشیه کلا قرار بگیره.
ممکنه
دوستان متخصص ارتباطات میگن دیگه، مثلا فرض بکنید تو اینستاگرام شما توی دهکده خودتون زندگی دارید میکنید، یعنی متدینین و حتی مثلا متدینین خودشون اطلاق مختلف دارن، اینطور نیست که شما که مثلا فرض بکنید به فقه علاقه دارید اصلا بتونید پیام ها حتی تو جستجو پیام های کسایی رو ببینید که مثلا به فلسفه علاقه دارن به فقه اصلا علاقه ندارن، حالا اینا دینی هاشون بودن غیر دینی هاشون همینطور، یعنی شما اول توی حسادی قرار میگیرید، فکر میکنید دنیای آزاده در حالی که اینطوری نیست. بعد در کنار دو تا پیامی که به عنوان پیام دینی به شما داده میشه، مثلا آیه قرآنی که خونده میشه، محتوایی که مثلا یه آقا داره صحبت میکنه، در کنارش هزار تا چیز دیگه میبینی که اونها بسیار تاثیر میذاره. یکی از اساتید تو هم مدرسه مرکز فقهی ائمه اطهار، حالا اسمش رو خاطرم رفت، میگفتش که من گفتم بیا درس اخلاق توی تلویزیون بده، گفت من نمیام، فایده نداره. گفتن چرا؟ گفت بخاطر اینکه قبل و بعد از سخن اون صحبت 10 دقیقه من آهنگ بده و کلا اثرگذاری اون 5 دقیقه 10 دقیقه من کلا از بین میره، یعنی اثر دیگه وجود نداره. شبکه های شما اگه با این بهشون نگاه بکنیم، آیا فکر میکنیم ما میتونیم اسلامیزش بکنیم کلا
با این فرض شما؟ نه، یعنی شما دست منو میبندید اینجوری، یعنی فرض رو اینجور میگیرید، فرض رو بسته میگیرید، این حالا به نظر شما این مصلحته. یه شوخی بکنم که رفتو زن گرفته بود، یه دونه بچه‌م آورده بود، رفتو پیش مشاور که به نظر شما مصلحت من زن بگیرم؟ نه زن دوما، همون زن اول. خب تو گرفتی دیگه، بچه دارم شده، راه رو بستی. منتها تمام نکته من هیچی باقی نگذاشتم. الان نگاه میکنم تو عرض اولا همین تابع زمان و مکان میشه. خب بله ممکنه تو این فضا شما نتونه دیگه، خوشم معلوم. نکته دیگه همون تشخیص مصداق ها، اتفاق خوب مثال زدید. خود من گاهی که دعوت میشدم برای تلویزیون همین دغدغم بود که خب من میرم صحبت میکنم، اما بعد و قبل صحبت من مثلا چی؟ ولی الان که ده ها برنامه داشتم میبینم این حرف مناقشه داره. یعنی اگر فرض کنین شما رفتید یه رو 20 دقیقه صحبت خوبی کردید در تلویزیون، حالا قهرنم شما صحبتتون مستمع خاص خودشو داره، یه کسی که مثلا میخواد صدای بعضی آلات رو گوش کنه صدای شما رو گوش نمیکنه. حالا اصلا یه کسی که هم قبل رو دید هم بعد رو دید هم این وسط، کل صحبت شما خونسا میشه. یعنی اگر شما چهار تا گزاره درست اخلاقی با بیان رسانه پسند گفتید، اونم میره تو محاق. بله بهتر بود که قبل و بعدش این نباشد، اما اینطور نیست که میخوام بگم تشخیص مصداقه دیگه. حالا هر کسی اون آقا تشخیص داده اینطور نمیره.
اصل تنزل تدریجی شاید اونجا به کار بیاد.
خب دیگه اینا
بهتره نباشه، حالا چه خب اون منظور نیست دیگه. چی
این ال میسو لا یدرکو چیه اون جمله از ضرورات تقدر؟ ما همه چی در محاوراتمون داریم دینی و غیر دینی، واقعا چیزه که حالا اینا هست دیگه.
از استاد یک سوال از مجموعه بیانات حضرت عالی، من سوال محوری اینه که شاید بتونم جمع بندی کنم. سوال اینه که الان نفی وابستگی سایبری، نفی وابستگی کشور در فضای مجازی، قوت در فضای مجازی و پیشرفت همه جانبه در فضای مجازی، آیا این هم تابع زمان و مکانه یا اینکه این تکلیف قطعی و دائمی؟
یه بار دیگه بخونید.
نفی وابستگی سایبری، قوت در فضای مجازی و پیشرفت همه جانبه در فضای مجازی، آیا این هم تابع مکان و زمان است یا اینکه تکلیف قطعی و دائمیه؟
دومیه. این دیگه روشنه، این مثل همون تقویت شبکه داخلیه یا سیاست های تشویقیه، اینا بحثی نداره دیگه. بله منتها فقط یه نکته داره،
اجراش البته تابع مسئله.
بله خب اجرا مثلا فرض کنید بعضی وقتا ما بخیم اینو الان انجام بدی، از یک چیزی اساسی تری باز میمونه. یا مثلا اولویت کشور ما الان این نیست، حالا این دیگه تشخیصش هم نمیتونید بگید که همه با تشخیص که اولویت اول داره. خب نه ممکنه بعضا مثلا اگر این یه بودجه کلانی بخواد بگن ما الان بودجه اینو نداریم، ما باید از یه جاهایی مثلا زیرساختی بزنیم بیم خرج این کنیم. الان اینو تو سیاستمون داریم، ولی هر وقت ممکن شد. پس ببینید فرق است بین اینکه یک چیزی حکم ابدی باشه، سیاست حکم ابدی شرعی باشه، تا اینکه باید به هر قیمتی اجرا بشه.
تضاد با اولویت‌های دیگه تابع مصلحت،
تابع مصلحت قانون اهم و مهم. باز اینجا بحث تشخیص اهم، تشخیص مهم، نهاد تشخیص اهم. اصلا ببینید فقه دولت ها همش فقه تزاحمه. از یه خیابون که دولت میخواد بکشه، یه خیابون ساده تزاحمه تا بره بالا. میخواد به قول خودشون چی گفتن؟ میخوان جراحی اقتصادی بکنن. خب این جراحی اقتصادی یک تزاحم بود و واقعا هم بعضی ها مخالف بودن، میگفتن این مثلا اهم این نیست. خب بعضی هم نظرشون بود که اهم، انجام هم دادن، حالا کار نداریم چی شد چی نشد. اینا نکاتی است که مهمه، یعنی تشخیص مصداق. بله بعضیش که واقعا نمیشه گفت دائمی که دیال من توضیح ندم.
آخرین سال خیلی کوتاه بپرسم، با توجه به نکته پنجمی که فرمودید بحث دفع افسد به فاسد، بعضی از سوالات رو آیا ذیل این ما میتونیم به جوابش برسیم؟ یا و در ادامه برسم نظر خود شما در مورد این قاعده، آیا این قاعده رو ما میتونیم اجراش بکنیم یا نه؟ بحث افسد فاسد رو. اگه اینو بتونیم اجرا کنیم وقت چیزای دیگه که الان به عنوان تکنیکایی است که تو جنگ رسانه‌ای وجود داره. حالا جنگ هم اصلاح شده کار رسانه‌ای. شما آهنگ پخش می‌کنید خود این مخاطب جذب می‌کنه.
ببینید دفع افسد به فاسد مخصوصاً وقتی حاکمیت یا نهادهای حاکمیتی مثل تلویزیون ما نهاد حاکمیتیه، این وقتی میاد وسط یه جمله رو میگم تو ذهنتون بسپارید، حتی اگه خواستید تیترش کنید اینو تیتر کنید. دفع افسد به فاسد یک ضرورت خطرناک. خیلی حرفه تو این دو کلمه ضرورته، برای اینکه من کسی میتونه نادیده بگیره. نادیده بگیری مثل همین کاری ما میشه که خیلی وقتا نادیده گرفتیم. خب خطرناکه برای اینکه سوء استفاده میشه.
هم مفاهیم لیزه مثل
نظام شریعت. یک کس به من گفت که شما این فقه و مصلحت که من نوشتم، گفت یه جمله اگر ازت بپرسم راجع به مصلحت در فقه چی میگی؟ من این جمله رو اون موقع گفتم، گفتم استفاده از مصلحت در فقه در شریعت ضرورت خطرناک. اگر بگید ضرورت نیست معلومه خیلی فکرتون یخ زده است. مصلحت ولذا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چی تشکیل شد؟ حالا سن شما اقتضا بکنه یا نکنه، خب اول انقلاب که نبود، آقا یه محشری بود بین شورای نگهبان با دولت با مجلس دیگه. مرحوم امام خمینی به اینجا رسید که باید یه چیزی درست کنه که بشه بین شورای نگهبان و مجلس. البته من تا الانشم ایراد دارم و میگم این کار مجمع تشخیص و این کار شاهر، کار دیگه که مجمع خیلی کار داره، این کارشو باید خود شورای نگهبان بکنه. یعنی چه که اون آقا بیاد بگه ما صبح تو شورای نگهبان رد میکنیم بعد از تو مجمع تشخیص تایید میکنیم؟ اینا شوخی های جورنالیستیه، اینا که علمی نیست که. ولی خب حالا الان با این وضع شورای نگهبان ما که خودشون میگن ما کار به عناوین مصلحت نداریم و چی نداریم، اولی مثلا آقا بیدونتی من اونه سانویش هم ضرر مرر باشه چیزی میگن دیگه، اصلا جدا نمیشه. ولی حالا این قصه پس معلوم ضرورت دیدن مصلحت در استنباط و در اجرا. اجرا که دیگه حتما باید مصلحت، ولی خطرناک. وگرنه میدونید چه سرها به دار رفت، چه استبدادها اعمال شد، چه خونها ریخت به نام مصلحت دیگه، به اسم مصلحت. بله این طوریه دیگه، ضرورت خطرناک. خب
شما در بحث می‌خواید استفاده کنید.
سلام علیکم. سلام علیکم.